تحویل خبر سلمان راجب ورودش به اسلام. خبر سلمان در مقایسه با نظایر آن که از دیگر صحابه رسیده است استثناءً بسیار طولانی است، همچنین قدیمی است که در حوالی سالهای 150 تا 175 هجری در 7 یا 8 روایت مختلف نشر یافته است. روایت ابو اسحاق سبیعی و اسماعیل سدی و عبید المکتب و ابن اسحاق و عبدالملک خثمعی و سیار الانزی و علی ابن مهزیار. سلمان اصلش از ایران است، از خاندانی اصیل، جزء اساوره فارس یا از دهاغینجی به نزدیک اصفهان. وی یا در رام هرمز متولد می شود و یا در ارژن نزدیک کازرون و بر دین مزدک با نام ماهبه بنبودخشان یا روز بهبهان مرزبان تربیت می گردد. پس از یک سفر یا یک ملاقات و یا شکار به مسیحیت می گرود. در این اثنا در یک کلیسا سرودی یا در یک مغاره مواعظ راهبی را به جان می شنود و مصمم می شود که بر اساس زهد مسیحی زندگی کند و از گوشتی که مزدکیان ذبح می کنند و نیز از شراب امساک کند. سلمان هجرت می گزیند و از شهری به شهری می رود و در کنار شیوخ زهد اقامت می کند. این شهرها یا یک شهر مجهول و حمص و بیت المقدس است یا دمشق و موصل و نصیبین و اموریه و یا انطاکیه و اسکندریه. وی آخرین شهر را هنگامی ترک می کند که از نزدیکی ظهور پیغمبری در سرزمین تیما آگاه می شود. راهنمایانش که از صحرانشینان بودند به طور دقیق اعراب بنی کلب به وی خیانت می کنند و او را به بردگی می فروشند. یا اول بار در وادی القرا و یا پس از آن در یثرب به یک یهودی از قبیله بنی قریظه یا به زنی از قبیله جهینه یا سلیم یا از انصار که سلمان به نگهبانی تاکستانش می پردازد. چون سخنانی درباره محمد می شنود به جستجویش می رود، یا به مکه به راهنمایی پیرزنی اصفهانی یا به قبا. وی در محمد سه علامت مشخص که به دنبالش می گشت باز می شناسد: عدم قبول صدقه برای شخص خودش، قبول هدایای کاملا اختصاصی برای غذای شخصیش و وجود مهر نبوت، قده گوشتی بر استخوان شانه راست. و این روایت با مکاتبه پایان می‌یابد. سلمان از بردگی به بهای 360 نهال نخل و 40 اوقیه طلا بازخرید شده و برای پرداخت این فدیه همه کیشان جدیدش با یکدیگر شرکت کردند. در مقایسه هفت روایت این خبر می‌بینیم که با حفظ چهارچوب کلی آن تعدیلات خفیف و بسیار ماهرانه‌ای می‌تواند در مواردی اهمیت و دامنی برخی از قضایای فرعی داستان را تغییر دهد. شمارش شیوخ سلمان در زهد از 3 تن تا 10 تن برای این قصد شده است که گاهی این شماره به مسابقه یک ترتیب تصاعدی باشد که سلمان را در تماس مستقیم چه با وصی مسیح چه با خود مسیح و گاهی برای پر کردن خلایی است که از مسیح تا محمد به وجود آمده است و بدین طریق از سلمان یک پیرمرد معاصر هر دو ساخته می شود. پیش که تاوردن غذایی برای محمد به وسیله یک برده خبر معتبری است. این طعام یا از فروش شاخه های انباشته شده است یا از درهم های صرفه‌جویی شده یا خرماهای رسیده چیره شده. مسئله آمرزش روح آخرین شیخ سلمان را در زهد سدی و خثعمی با قاطعیت تایید کردند و سبیعی با همان قاطعیت نفی کرده است. تنها عنصر مشترکی که در دست و دست نخورده در تمام روایات مختلفه این خبر باقی میماند غیر از مهر نبوت همان تناقض میان هدیه و صدقه است و این خود تناقضی است که از نظر قدمتش بسیار جالب می نماید. علاوه بر این شاید این تناقض چیزی جز شکل اولیه اعتراضات زاهدانه ابوذر علیه عثمان نباشد. به هر حال کلمه صدقه که در زمان عثمان در دعاوی ایجاد شده میان آل علی که بسیاری از شارحین شیعی را به زحمت زیاد افکنده است بر غیر معقول دلالت می‌کرد. در این تناقض از این معنی بی‌خبر است. چگونه سلمان که عرب نبود پس از آزادگی از بردگی توانست در میان این امت جوانی که در مدینه پدید آمده بودند جای گیرد؟ چون وی به وسیله عدیه آزاد شده بود باید برده آزاد شده همه کسانی باشد که در بازخرید وی سهیم بودند. با این حال کمی بعد اعلام می شود که وی آزاد شده شخص پیغمبر است. برای حل این مشکل او را در مراسم پیمان برادری که در مدینه پیش از جنگ بدر میان هر یک از مهاجرین یا یکی از انصار بسته میشد شکر دادند. 1. برادر ابوالدرداء که یک انصاری خالص بود، یا برادر حذیفه مهاجر همپیمان انصار که خود را در اعداد انصار به حساب آورده بود. در هر حال سلمان جزء مهاجرین شمرده شده بود و بنابراین پیغمبر را باید در مکه قبل از سال یکم شناخته باشد. منتها باید گفت که کلمه مهاجر در اینجا برای این عجمی معنی را که در جنوب عربستان داشته فاقد بوده است، که مهاجر یعنی کسی که خود را شهری می کند. 2. برادر یک مهاجر، ابوذر غفاری یا مقداد، همپیمان بنی زهره. بنابراین سلمان در مدینه جزء قبیله‌ای که در آنجا برده بود، قبیله جهینه، طبقه بندی شده است. این اختلاف برخلاف آنچه هروویتس از آن دفاع کرده است، این ضرورت را پیش نمی آورد که سلمان در مراسم معاخات شرکت نکرده باشد. زهری که هروویتس در اینجا از او پیروی می کند، مأمور مزدور بنی امیه بوده است و می کوشیده تا ارزش شاهدی را که از جانب شیعیان انقلابی ستایش می شده است تباه سازد و از این رو تاریخ گرویدن سلمان را به اسلام تا پس از جنگ بدر جلو آورده و زمان آزادیش را کش داده است تا به او مستقیما در اعداد جماعتی وارد کند که در سال 5 هجری به دست پیغمبر آزاد شدند. حدیث سلمان منا اهل البیت. مسئله خصوصیت سلمان در طول حیات خود با پیغمبر و خاندانش گذشته از داستانهای کوچک بی اهمیت بر حدیث سلمان منا اهل البیت استوار است و محدثین اهل سنت آن را از زبان پیغمبر در سال 5 هجری هنگام جنگ خندق نقل کردند. پیغمبر مرافعی را که بر سر سلمان میان انصار و مهاجرین در گرفته بود به این صورت با الحاق وی به موالی شخصیش رفع کرد. این حدیث بر یک روایت واحد از یک راوی مدنی کثیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن اوفول یشگری اصوار است. ابن هشام و واقعی آن را ضعیف تلقی کردند. مناسبتی که ابن کثیر برای این حدیث نقل می کند کافی نیست و یک مستمسک خیال بافتیست برای کوتاه کردن مفهوم این سخن مشهور. در حقیقت اگر زحمت جمع‌آوری قدیمترین نقل ها را در این مورد به خود بدهیم، می بینیم که این سخن از یک عبارت طولانی تری که شمایل سلمان را در 4 جمله خلاصه می کند گرفته شده است و این عبارت ممکن نیست مگر اینکه پس از مرگ سلمان بیان شده و بر زبان یکی از ائمه علی یا باقر آمده باشد و آن عبارت از این است: سلمان امر امنا و الینا اهل البیت و من لکم به مثل لقمان الحکیم و کان بهرن لا ینزف و لا یدرک ما انده. علم الاول و علم الاخر و الجنت و تشتاق و الیه کلیه و مخمس و مرآت. حدیث سلمان منا در اینجا تمام معنی و قدرتش را داراست. مسئله عبارت است از یک نوع تمجیدی از آنچه سلمان کرده است به طریق فرزند پذیری، نه قبیلهی بلکه فردی، یا به عبارت بهتر با اعطای یک منصب و عنوانی. و مقصود از آنچه که سلمان انجام داده است عبارت است از نوشته هایی از او درباره توجیهات مذهبی یا پیشگوهایی که به اون منصوب است و یا آنچه راجع به تفسیر شفاهن گفته است. این حدیث را با این صورت پیچیدهش نزد دهاق ابن حلالی و ابو حرب پسر قاضی ابوالاسد دولی و همچنین نزد ابن جریح می‌یابیم. علاوه بر آن شیعیان از معتدلین زراره و حریز و ابراهیم ثقفی و از افراطیون مفضل و برقی، اینان همه اظهار داشتند که آن را از اسبق و حارث نقل کردند. در هر یک از اختلافاتی که در روایات این حدیث دیده می شود دست غرضی در کار است، از یک عقیده مذهبی حکایت می کند. مثلا العلم الاول و الاخر مساویس با گذشته به علاوه آینده یا تنزیل به علاوه تعویل، ولی علم الاوائل و الاواخر خطاهای قدیمه و حکم محمدیه، علم الاول و الاخر علم محمد و علی، دعویدی حریز و مفضل. بحر و لاینفض را مفضل به پیروی از قرآن چون این تفسیر کرده که مقصود این است که سلمان به جای آن که یکی از نقبای سبعه باشد حاکم برانان است و به تبع مفید برقی در آخر جایی که به لقمان اشاره می شود شرحی می گنجاند که احتمالاً ممکن است خطابی باشد. یک چنین ازدیاد و تکثر خاصی که از آغاز قرن دوم هجری در این باره پدیدار می شود نشان می دهد که این عبارت کامل ممکن نیست که از سالهای 51 تا 60 هجری متأخر باشد. اگر قبول کنیم که سلمان نامان موالی در اعداد اهل بیت بوده است، چون گفته می شود که نام وی را همراه نام آنان در دیوان الاطاع زمان عمر خواندند و مسلم شده که حقوقش از 4000 تا 6000 درهم بوده است و این رقمی استثنایی خواهد بود، چه سلمان در بعض حضور نداشته و بنابراین هروویتس در طرد این شبه دلیل محق است. ولی کتب فرق به طریق جداگانه ادعای بسیار شگفتی را به ما می نمایانند. از سال 128 هجری جمله انتم امنا اهل البیت که فرزند خواندگی سلمان را برای پیغمبر بیان می‌کرد، یک ارزش مذهبی غیرقابل انکاری کسب کرده بود، به دلیل اینکه مدعی خلافت عباسی ابراهیم آن را رسماً به کار برد تا ابو مسلم معروف را برتر از همه درجات و مالش قرار دهد و کلیه اختیارات شخص خود را به وی تفویض کند، به این منظور که ابو مسلم به نام شخص وی شورش خلافت طلبی را روز فطر در خراسان برپا سازد. همین تفویض بود که به ابو مسلم بعداً اجازه داد که نقش سین را مطالبه کند، نه به طور دقیق امامت را. و این نقش عالی یعنی نقش سین، نقش نقیب موهی و الی هست که در 137 هجری در کوفه ابو الخطاب که در آغاز مولی بنی هاشم لقب داشت آن را ادعا کرد و گفت که امام جعفر این امر را درباره او با ایراد فرمول اعطاییه دیگری کاملا قنوسی که پیغمبر آن را برای سلمان به کار برده به رسمیت شناخته است. خطابیه این فکر را که آل علی به این دلیل که از نسل اویند امامت برای آنان از قبل مقدر است منکر بودند و کار می‌کردند که تنها انتخاب الهی به وسیله تبنی روحانی معتبر است و از این رو سلمان را نه به لقب محمدی بلکه به لقب ابن الاسلام و جانشین ابو الخطاب را به لقب ابو اسماعیل می‌خواندند. یا این که بخواهیم نظریه احمد آقا اغلو را اتخاذ کنیم که می‌گوید سلمان با شرکت برخی از ایرانیان مسلمان شده جمعیتی سری بر ضد اهل سنت تشکیل داده است، نظریه‌ای که کاملا برینه نظریه سیف است. درباره توطئه ضد اهل سنت که به دست ابن سبا یکی از یهودیان یمن چیده شده بود، باید از آن کنیم که در اواخر قرن اول عبارت تبنی سلمان منا اهل البیت پیش توطئه‌گران شیعی دارای یک ارزش مذهبی بود که شرکت سلمان را در وحی بر پیغمبر بیان می‌کرد و این عبارت تا امروز ارزش خود را در فراماسونری اسماعیلیه و همچنین در میان اصناف حرف همچنان حفظ کرده است و میان پیغمبر و سلمان در وقت نزول قرآن پیوند نزدیکی برقرار می سازد. کردید و نکردید. این عبارتی است که احادیث زیدیه و نیز احادیث امامیه و اسماعیلیه به سلمان نسبت می دهند و بنابراین قبل از سالهای 113 تا 121 هجری نشر یافته است. سلمان در تعصب از انتخابات عجولانه ابوبکر در ثقیفه با یک نوع محافظه‌کاری و توداری خاص زیدی در برابر شهود به فارسی گفته است کردید و نکردید و این عبارت بسیار غامضی است. آیا ترکیب اصلی این عبارت به فارسی بوده است؟ به سختی میتوان پذیرفت که سلمان در سال 11 هجری آن هم در مدینه برای آنکه جمعی از اعراب به سخنش گوش کنند به زبان مادریش برگشته باشد، ولی به راحتی میتوان دید که 20 سال پس از آن همراه که به تشیع گرویدند این سخن را در بصره و کوفه به زبان ایرانی شایع کردند. در واقع این سخن ابتدا با ترکیب قدیمیش از زبان یکی از معلوم بصره ابو عمران عبدالملک ابن خبیبه ازدی جونی بیان شده و مدائنی آن را بدین صورت نشر داده است، کرداز و نکرداز. و تقریبا در همین زمان در دو مأخذ زیدی به عربی اثبتم و اخطأتم آمده و این نکته جالب است که در این دو مأخذ انتخاب متباینی راه یافته است، حبیب ابن ابی ثابت و جریر ابن مغیره، اثبتم الخیرت و اخطأتم المعدن. باید یادآور شویم که این حبیب روایتی را از دو مرد از همراه یعنی ماهان و سفیان برای سیف نقل کرده است. سپس نزد امامیه می‌بینیم که شاید برای احتیاجی که در مجادلات زیدیه بدان داشتند آن را از زمان عباب ابن تغلب به صورت فارسی عدیبش کردید و نکردید قبول دارند. اینان معنی آن را با مهارت بر وفق تعویلی که به دو کتاب مشکوک بسیار قدیمی یکی خطبه سلمان و دیگری الکتاب منصوب به سلیم ابن قیس برمیگردد توجیه میکنند و بدین طریق صورت عربی کهنه این گفته را چنین توضیح میدند که اثبتم و اخطأتم. اما شروح زیدی که به قبول بسیار نزدیکتر مینمایند چنین بیان میکنند، شرح جریر اثبتم الخیرت بختتم المعدن. این عبارت به آن شکل که زیدیه به کار بردن باید مقدم شمرده شود، چه در آثار جونی و حبیب و مرتضی به دنبال آن توجهی به برکت شده است که حقیقتاً جنبه قومی دارد. لو ولیتموها علیان لأکلتم من فوقکم و من تحت اقدامکم. باید گفت که این عبارت گرچه دلالت بر این ندارد که سلمان در سال 11 ما تراشیدن سر و کشیدن شمشیر علناً مخالفت کرده باشد، ولی برخلاف گفته هروویتس نشانه آن است که یک قرن و نیم قبل از یعقوبی روایات عراقی تایید می‌کنند که سلمان مسئله امامت به حق را هنگام انتخاب ابوبکر مطرح کرده است. شاید در یک انجمن بسیار کوچک، ولی سکوت منابع در این باره دلیل نمی‌شود، زیرا معاصرین همیشه از امور حکومت جز از طریق بیانات رسمی و خود آمیز خبر ندارند و باید انتظار کشید تا پس از زوال رژیم سیاسی اسراری که مطلعین پنهان داشته بودند انتشار یابد و حقایق در پرتو آن به روشنی آشکار گردد.